الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خيار أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند تبارک و تعالی این مجالس را به لطف و به کرمش به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید، ما و نسلمون رو اهل ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دو نکته، چون سوالی مطرح شده بود از شب‌های گذشته، دیدم که تذکرش بد نیست، دو نکته عرض بکنیم. یکی این که ما در اینجا الان قصدمون توضیح مطالبی است که مرحوم علامه مجلسی فرمودند، یعنی این کتابو داریم توضیحش میدیم. اگر یه خورده بیشتر توضیح دادیم، توضیح همین برای فهم مطلبی بوده که مرحوم علامه مجلسی فرمودن، نه اینکه اون موضوع رو بخوایم توضیح بدیم. مثلا ایشون وارد بحث شفاعت شدن، ما که نمیخوایم کل بحث شفاعت رو توضیح بدیم. همین مقدار که ایشون گفتن شفاعت کبرا، شفاعت کبرا یعنی چی؟ مثلا بحث وساطت فیض، خب خیلی مباحث داره، ما که نمیخواستیم همش رو توضیح بدیم. به مناسبت ایشون چون گفتن وساطت فیض، ما هم وساطت فیض رو توضیح دادیم به همون مقدار. اما موضوعات دیگری اطراف هر کدوم از این موضوعهایی که اینجا مطرح شده، مسائل دیگری هست، ما اونا رو نمیخوایم توضیح بدیم، واردش بشیم، به خاطر اینکه دیگه حالت جلسه از توضیح مطلب علامه مجلسی خارج میشه. این یک. دو این که افرادی که بحث رو پیگیری می‌فرماین روی یک موضوع دقت بکنن، دنبال برای فهم مطلب اینطور نباشیم بگیم آقا ما مثلا یه حدیث دیگه هم یه جای دیگه شنیدیم، پس اون چی میشه جوابش. مثلا ما گفتیم ائمه علیهم السلام در یک مقام همه کمالات رو دارن، بعد سوال مطرح میشه که خب در روایات داریم اهل بیت شب‌های جمعه علمشون اضافه میشه. خب پس اگه علمشون اضافه میشه، این چجوری با هم جمع میشه این دوتا؟ این عرض کردم این ورود به مباحث دیگر است، این ورود به مباحث دیگه توضیحات دیگری داره، یک مسائل دیگری دارد. ما همین مقدار مطلبی که ایشون فرمودن میخوایم بفهمیم. همین، هر بحثی رو بخواد آدم وارد بشه خب خیلی طول میکشه. به خاطر همین با اجازه اون سوالاتی رو ما پاسخ میدیم روی منبر در شبها. اگه سوالی مطرح بشه، حالا کلا یه نفر یه سوال پرسیده، ولی اگر مثلا سوالی باشه که ما بخوایم اینجا پاسخ بدیم، سوالی رو پاسخ میدیم که در جهت فهم متن کتاب مؤثر باشه. ولی سوالات خیلی خوبی هست، پاسخ دادنش هم خیلی خوبه، ثوابم داره، رشد معنوی هم میاره انشالله، اما ما قصدمون اینجا این نیست. خب این دو نکته‌ای که به ذهن اومد، بیشتر سعی کنیم که همین مطلبی که در کتاب گفته شده اون رو می‌خوایم حول اون حرکت کنیم. خب بعد از تمام این مسائلی که در ارتباط با وساطت فیض اهل بیت علیهم السلام و مقامات ظاهری و باطنی اهل بیت که مرحوم علامه مجلسی تصریح کردن که اهل بیت باطنی دارن، ظاهری دارن، باطنشون چنین و چنان از فضائل دارد و ظاهرشون جنبه بشری دارد و اینها، حالا ایشون یک مطلبی فرمودن و اون مطلب اینه که آیا ما نسبت به پیغمبر اکرم و به اهل بیت علیهم السلام فقط در فروع دین حالت اطاعت و متابعت داریم یا اصول دین و فروع دین هر دو؟ مرحوم علامه مجلسی میفرمان فروع و اصول دین هر دو رو ما از اهل بیت تبعیت میکنیم، نه فقط فروع دین. یعنی ما جمیع مسائل اعتقادیمون رو هم از اهل بیت تقلید میکنیم. یعنی تقلید میکنیم یعنی چی؟ یعنی میدانیم هرچه اونها میفرمایند حق است و ما هم به اون مطلب معتقد میشویم، ولی اینکه اون مطلبی که میفرمایند در ارتباط با اعتقادات باشد، اصول دین باشد. باشد به یک تعبیری، توجه بفرمایید، به یک تعبیری ما اصول دین دو تا بیشتر نداریم. دو تا اصول دین دو تاست، یکی خدا یکی پیغمبر، تمام. بقیه امور دینی همش هر آنچه پیغمبر فرمود. ما بفهمیم خدایی هست و این آقای بزرگوار هم پیغمبر خداست، خدا او را فرستاده، این دوتا رو که بفهمیم و باور کنیم و اعتقاد بورزیم، تمام امور دیگر دینی همه رو میشه به اعتماد به فرمایش پیغمبر اکرم انجام داد. میفرماد خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب است، میگیم چشم. دلیل عقلی میخوایم؟ نه. میفرماد دنیایی بعد از این دنیا است به نام برزخ، دیدیم؟ اعتقاد داریم؟ بله اعتقاد داریم، ولی ندیدیم. چرا اعتقاد داریم؟ چون پیغمبر فرموده. بعد از برزخ قیامت است، چشم. هر چی شما میفرمایید، چون شما معصومی دیگه، زبان خدایی دیگه، خلیفه خدا هستی. پس به یک تعبیر ما غیر از توحید و نبوت، یعنی خدا و حجت خدا، ما دیگه نیازی به عقل نداریم. نه اینکه از عقلمون استفاده نمی کنیم، دیگه لازم نیست عقل هی خودشو بکشه که بفهمه معاد جسمانیست یا روحانی. او میفرماد جسمانیست، میگیم چشم. او میفرماد ملائکه هستند، میگیم چشم. اصلا دیدیم؟ نه. دلیل عقلی داریم براش؟ نه. ممکنه عقل ما نرسه دلیل بیاریم و ممکنه خود او هم دلیلشو به ما یاد نده. خود او فرموده خدایی که مرا فرستاده و من خلیفه او هستم، اون خدا صفاتش مثلا چنین است، میگیم چشم. تعداد اسماءش اینقدر است، چشم. اسماء الله چند تا؟ ما نمیدونیم چند تا، هر چی پیغمبر بفرماد همون تعداد. ما چجور باید دعا بخونیم؟ هر چی شما بفرمایید. چجور نماز بخونیم؟ هر چی شما بفرمایید. در نماز ما چجوری دست پیغمبر تقلید میکنیم؟ هر چی او میفرماید. معادم همینه، رجعت هم همینه، ظهور هم همینه، تعداد ائمه هم همینه. چند تا امام داریم؟ 380 تا، چشم. دو تا، چشم. 12 تا، چشم. ما برای ما بقیه امور دینی هیچ نیازی به این که خودمون تنهایی و مستقل از پیغمبر بشینیم فکر کنیم و با ادله عقلی امری از امور رو اثبات کنیم، نیاز داریم یا نداریم؟ نداریم. هیچ نیاز نداریم. بلکه بنده عرض بکنم راه سعادت دنیا و آخرت، راه سعادت دنیا و آخرت، خوب توجه می‌فرمایید، در اینه که اگر ما فهمیدیم مطلبی مال اهل بیته، مال پیغمبره، ثابت شد این مطلب، عقل خودمون رو با او تنظیم کنیم. یعنی یک جوری مقدمه چینی، اگه خواستیم مقدمه چینی کنیم، برهان بیاریم که نتیجه و خروجیش بشه همون چیزی که پیغمبر فرمود. یعنی ما نیاییم از بیرون خودمون فکر بکنیم بعد مطلب پیغمبر رو عرضه کنیم به فکر خودمون، بگیم این جور در نمیاد، ما باید فکر کنیم ببینیم که مثلا حدیثش غلطه، این چیه، چی بوده، تقیه کرده، این کار نکنیم. ما بیایم عقل خودمون رو تابع فرمایشات اهل بیت بکنیم، البته فرمایشات مسلم، حالا این یک بحثیه باز خودش، مطلبی روشن. اهل بیت علیهم السلام فرمودن معاد هست، مردم باید بینشون حجت باشد. ما بیایم ادله عقلی رو تنظیم کنیم به نحوی که لزوم وجود حجت ثابت بشود. به خاطر همین مطلب ایشون فرموده ما در اصول دین و فروع دین در هر دو تابع پیغمبریم. یک شب دیگه هم تذکر دادم، تذکرش خالی از لطف نیست، مطلب مهمیه. خود توحید و اثبات پیغمبر چی؟ این دوتا گفتیم دیگه، نمیشه تقلید کرد که. اینا ها هم گفتیم خود پیغمبر کمک میکنه به عنوان یک انسان، به عنوان یک عاقل، به عنوان یک همنوع. هنوز پیغمبریش ثابت نشده، خودش میاد کمک میکنه، برهان اثبات خدا به ما یاد میده. باید بپذیری؟ نه، عقلتو به کار بنداز، ببین برهان من درسته بپذیر، درست نیست نپذیر. میبینیم برهانش درسته، خدا رو قبول میکنیم. خودش میاد به ما کمک میکنه برای اثبات نبوت خودش، برهان میاره، خودش برهان برای اثبات خودش میاره، عقل ما رو به کار میندازه، او عقل ما رو فعال میکنه، او به عقل ما جهت میده، او عقل ما رو ورزش میده، نرمش میده که ما یاد بگیریم چجوری استدلال کنیم، چجوری به عالم نگاه کنیم، چجوری نتیجه بگیریم. خود او میاد به ما کمک میکنه که خدا رو عقلا ثابت کنیم، و خود او میاد به ما کمک میکنه که خود او را به عنوان پیغمبر عقلا قبول بکنیم. اگر او نبود، ما هیچ وقت با این اوضاعی که بود در عالم و انسان، خصوصیات انسان، هیچ وقت خدا را ثابت نمیتوانستیم بکنیم، پیغمبری را هم ثابت نمیتوانستیم بکنیم، چون خود او بود، خود او آمد، کمک کرد، راهنمایی کرد، کلاس درس گذاشت، تعلیم داد، ما حالا عقلمون شکوفا شد. خیلی خوب، پس یکی از مشکلاتی که در کلن در بشر ایجاد میشه طبق این توضیحاتی که داده شد این هست که بشر یکی از ریشه های فسادهای اعتقادی و بعد عملی، ریشه های اساسی فساد یکیش اینه که افراد، مخصوصا اونهایی که یه خورده استعداد بیشتر دارن، ذهنشون جولان بیشتری داره، کنجکاوی های بیشتری دارن، یه نبوغ هایی فلجمله دارن، اونا مخصوصا، اینا آمدن در طول تاریخ نشستن فکرهایی کردند، نتایجی گرفتند، از روی اون نتایج که در مخالفت با انبیا در آمده یا با انبیا دشمنی کردند و مکتبی در برابر انبیا زدند، یا آمدن کلمات انبیا رو تأویل کردند به مطلب خودشون، گفتن درسته اون پیغمبر اینو فرموده ولی منظورش این نبوده، منظورش همینی که ما میگیم بوده، یا آمدن مطلب انبیا رو مخالفت کردن. مثلا پیغمبر اکرم با جسمشون معراج رفتن، معراج جسمانیست، بعضی آمده بودن قبلن با خود، قبل از این حرفا هستن، آمده بودن ثابت کرده بودن که آقا آسمان ها اوضاعش یک طوریه که از توی این آسمان ها جسم نمیتونه رد بشه، اینو محکم نشسته بودن روش فکر کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن، تعقل کرده بودن، تجربیاتشون رو به کار گرفته بودن. بعد وقتی آمدن گفتن آقا این جسمانیه معراج، گفتن نه، این با اون مطلب ما جور در نمیاد، هی آمدن تأویل کردن، تأویل کردن، این غلطه. کلن دست برداشتن از ظواهر فرمایشات اهل بیت غلطه. اهل بیت علیهم السلام خیلی واضح و روشن مطلب خودشونو بیان کردن تو هر موضوعی. ما اگر ذهن خودمونو مشوب نکنیم و مخلوط نکنیم به افکار و آراء دیگران، و از همون بچگی و از همون ابتدا در خانه اهل بیت بزرگ بشیم، اعتقادات ما صاف و صوف میشه، کج و معوج نمیشه، نگهش میدارن درست، چون درست بیان کردند. و بیان اهل بیت برخواسته از علم، برخواسته از عصمت، خطا درش راهبر نیست. به خاطر همین در این بخش مرحوم علامه مجلسی هم راه صحیح رو بیان میفرمان، هم یک مخالفتی میکنن با افرادی که مخالف این راه حرکت کردند، در برابر این راه شکل دیگه ای حرکت کردن. ایشون میفرماند سپس بدانید که خداوند تبارک و تعالی چون که پیغمبرش را کامل کرده، اکمل نبیه، پیغمبر را کامل در همه صفات حمیده که ریشش هم محبت خداست، در همه صفات حمیده که ریشه همه صفات محبت خداست، چون پیغمبر را کامل کرده است، به خاطر این فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما آتاکم الرسول یعنی هر آنچه پیغمبر برای شما آورد بگیرید. هر آنچه یعنی فروع دین فقط یا اصول و فروع؟ اصول و فروع. ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی شما را پیغمبر از آن نهی کرد شما دوری بجویید، بندازیدش کنار، بدونید غلطه. یعنی فقط در فروع دین یا اصول و فروع؟ اصول و فروع، اخلاق، اصول، فروع، همه امور. هر چی پیغمبر فرمود این اعتقاد باطله، شما بگید چشم باطله. اگر هم میخوای تعقل کنی، فکر کنی، یه جوری فکر کن که بطلان اون مطلب منتهی بشه. نگو من آزاد میخوام خودم بشینم فکر کنم، اول کاری به روایات نداشته باشم، خودم آزاد بشینم فکر کنم ببینم به چه نتیجه ای میرسم، بعد روایاتو بخونم ببینم اگر روایات موافق اون تعقل من بود درسته، اگه موافق تعقل من نبود یطرح او یا اول، یا حدیث دروغه یا حدیث رو باید تعویلش کنیم. این کارو نکن، شما خودتو در بست در اختیار فرمایشات اهل بیت بذار، این کار غلط بود. ایشون میفرماد پس واجب شد بر ما به نص خداوند تبارک و تعالی متابعت پیغمبر در اصول دین ما و فروع دین ما و امور معاش ما، امور دنیوی، چجوری تجارت کنی، چجوری زن و بچه تو داشته باشی، ازدواج چطور انجام بدی، در مورد نکاحت، در مورد تخلیت، در مورد غذا خوردنت، در مورد آب خوردنت، در مورد خوابیدنت، بیدار شدنت، لباس تن کردنت، مهمانی رفتنت، تمام این امور دستوراتی که در امور معاش اینا، چقدر پول ذخیره کنی، ذخیره نکنی، مثلا اینا رو باید چقدر پول دار بشی خوبه، خونه داشته باشی خوبه یا نه، ماشین داشته باشی خوبه یا نه، مثلا بچت چند تا باشه خوبه، زیادش خوبه، کمش خوبه، چی، همه اینایی که فرمودن خودتو کامل در اختیار قرار بدی. چون ما بدانیم اون چی که پیغمبر اکرم میفرماید به مصلحت بشر است، به خیر بشر است، چیزی به نفع خودشون خودی ندارن، یعنی خودیت در برابر حقایقی ندارن، که هر چی برای خودشون هم بخوان یعنی برای دین میخوان، چون خودشون دینن، هر چی برای خودشون بخوان یعنی برای خدا میخوان، چون خودشون مظهر خدا، درسته؟ هر دستوری میبینی اسلام آورده، قرآن کریم آورده، آقا فلان گناهو باید اینجوری حد بزنی، اگه کسی فلان گناهو کرد مثلا باید 80 تا ضرب شلاق بزنی، اگه کسی فلان گناهو کرد مثلا باید سنگسارش کنی، اگه کسی فلان گناهو کرد باید دستشو قطع کنی، اگه کسی فلان گناهو کرد، مثال میزنم، مثلا باید آتشش بزنی، فرضاً اگه داشته باشیم باید آتش بزنی، حتما همین خیر بوده، حتما همین درست بوده، حتما همین کار، روشنه؟ پس در امور معاش هم هرچی او میفرماید، در امور معاد هم هرچی او میفرماید، قیامت ابدیه یا ابدی نیست، هرچی شما میفرمایید. ما ببینیم شما چی فرمودید. اول شما نمیخوای بری درس علوم عقلی بخونی، فلسفه، اول برو روایاتو بخون. نمیخوای بری قول ملا صدرا و سهروردی و شیخ اشراق و ابو علی سینا و غیره و اینا رو بخونی؟ نمیخوای ببینیم اونا چی گفتن؟ خب اول کلام امیرالمومنین بخون، تو که شیعه هستی، شیعه ای که، اول اصول کافی رو بخون، توحید صدوق رو بخون، ببین در مورد عرش چی فرمودن، ببین در مورد کرسی چی فرمودن، ببین در مورد ملائکه چه فرمودن، بر اساس اون تعالیمی که به شما دادن ذهنتو شکل بده، یاد بگیر، بعد براهین عقلی رو خودت میتونی بسنجی که آقا فلانی پس یک جای مقدماتش اشتباه داره، چون گفته من معاد جسمانی، مثلا معاد جسمانی نیست، مثلا معاد جسمانیه، روایات میگن جسمانیه، ائمه فرمودن جسمانیه. حالا شما اگه یک جوری رفتی جلو که تهش معاد جسمانی نشده، حتما یک جای مقدمات چیکار کردی؟ خطا کردی. شما میتونی به وسیله اتصال به اهل بیت به علماء معقول، علمایی که اهل علوم عقلی هستن، فائق بیای. چون شما وقتی عقلتو بند میکنی و وصل میکنی به عقل معصوم، عقل معصوم فوق عقوله، مطلب شما میشه فوق عقول سایرین. منتها یقین میخواد، یقینه به مطلب اهل بیت، حتما اون چه که اهل بیت فهمودن درسته. تمام بشر جمع بشن بگن نه آقا سنگسار خوب نیست، شیعه چی میگه؟ شیعه که شیعه باشه میگه قطعا و یقینا تمام عالم دارن اشتباه میکنن، سنگسار خوبه، روشن خوبه. اهل بیت فهمودن روشن فهمودن هست، شلاق زدن جای خوبه. توجه میفرمایید؟ این باید این انسان توجه داشته باشه. و اخذ و جمیع امور ناعن، خداوند به نص خودش، به مطلب واضح خودش در قرآن فرموده همه امور تو از پیغمبر بگیر. خب اینا چه ربطی به این رساله داره؟ ایشون میخواد راه نجات رو نشون بده، راه نجات رو میخواد بگه از پیغمبر و اهل بیت بگیر. تا پیغمبرش الان فرمود، حالا اهل بیت چی میگه؟ خب حالا روشن شد هر چی پیغمبر بگه درسته؟ بله. خود پیغمبر فرموده که من تمام حکمت ها و معارف و احکام و آثار و آیات قرآن و معجزاتی که دارم همه رو گذاشتم پیش اهل بیتم، همه رو گذاشتم پیش اینا. امیرالمومنین دارد آنچه من دارم. پس هر برخوردی میخواستی با من بکنی با امیرالمومنین هم داشته باش. هر چی من میگفتم باید میپذیرفتی، مال امیرالمومنین هم بپذیر. هر چی من دستور میدادم باید میگفتی حقه، مال حضرت زهرا هم حقه، مال امام مجتبی هم حقه، سید الشهدا هم حقه، اینا همه حکم منو دارن. فقال به نص المتواتر، با نص متواتر پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. پیغمبر فرمود من میرم به جای خودم قرآن رو میذارم و عترت رو میذارم. درست شد؟ پس پیغمبر اکرم این که فرمودن من به جای خودم، یک برداشت لطیفی فرمودن دیگه اینجا، این که فرمودن من به جای خودم قرآن و اهل بیت رو میذارم، یعنی تمام احکام و آثار و خواص و فضائلی که من داشتم این دو دارند، این دو دارند. خلیفه است دیگه، اگه نداشته باشه خلیفه نیست. اگه خلیفه صفات پیغمبر رو نداشته باشه خلیفه نیست. کار پیغمبر از دست این بر نمیاد. پیغمبر یک جوری خلیفه تعیین میکنه که با نبود خودش تمام اون چی که قرار بود خودش انجام بده این خلیفه انجام بده، یعنی کامل بتونه اون راه پیغمبر رو بره جلو. پس باید همه علوم پیغمبر رو داشته باشه، معارف پیغمبر، معجزات پیغمبر، علم پیغمبر، قدرت پیغمبر رو داشته باشه. ایشون میفرماد پس ظاهر شد از اخبار مستفیضه، متعدد اخبار و احادیث روشن داره که کل علم قرآن نزد اهل بیت علیهم السلام. خب حالا که علم قرآن نزد اهل بیته و ما هم باید از قرآن و اهل بیت تبعیت کنیم، اهل بیت علیهم السلام علم خودشون که علم قرآن هست و علم خودشون و قرآن رو که علم پیغمبر است و ما بعد از پیغمبر تبعیت میکردیم، اهل بیت علم خودشون رو چجوری به ما منتقل میکنن؟ از طریق گفتارشون، حرف میزنن دیگه، فرمایش میفرمان و شما این کار انجام بده، اون کار درسته، این اعتقاد غلطه، اون اعتقاد درسته. پس شد خلاصه به یک معنای اینجوری شد، خلیفه پیغمبر و خلیفه قرآن و خلیفه خود اهل بیت در بین ما که برای ما کار اهل بیت را می کند، کار قرآن را می کند، کار پیغمبر را هم می کند، چیه؟ فرمایشات اهل بیت، دستورات اهل بیت، فرامین اهل بیت، تعالیم اهل بیت. اخذ به تعالیم اهل بیت اخذ به قرآن است، اخذ از تعالیم اهل بیت اخذ از پیغمبر است، اخذ از خداست. اطاعت از اهل بیت اطاعت از قرآن است، تمسک به اهل بیت تمسک به قرآن است، تمسک به پیغمبر است، تمسک به دین خداست. یک نظام گره خورده به هم محکم. بعد مرحوم علامه مجلسی میفرماد خب ائمه علیهم السلام برای ما که ما بتونیم میخوایم به پیغمبر عکس کنیم، پیغمبر از دنیا رفتن خلیفه گذاشتن، خلیفه هم قرآن هست و اهل بیت، خلیفه هم غائب شده امامه است، قرآن هم درش معانی مجمل و غیره و غیره هست. ما برای اینکه راه قطعی رو پیدا کنیم اهل بیت برای ما چی گذاشتن؟ ایشون میفرماید ترکو بیننا اخبارهم، بین ما اخبار و احادیث خودشون رو گذاشتند. بعد یک تعبیری داره ایشون که من در کتاب خودم اینو روش یعنی یه چی کشیدم پرانتز گذاشتم، یعنی مطلب مهمی قاعده است. ایشون میفرماید فلیس لنا فی هذا الزمان الا تمسک به اخبارهم و تدبر فی آثارهم. امروز ما برای پیدا کردن مسائل حق و راه نجات و پیدا و فهم حق از باطل هیچ راهی نداریم الا تمسک به اخبار اهل بیت و تدبر در اخبار اهل بیت. باید این دعاها اینا همه فرمایشات هست بخونیم، هی چیه مطلب چی میخواد بفرماید، زیارت ها رو باید بخونیم فکر کنیم. اینا همه زیارات و ادعیه متاسفانه نوعا مورد مطالعه قرار نمیگیرین، خیلی بده، خیلی بده. بسیاری از معارف و دقایق و مطالب در ادعیه است، در دعاهاست. همین دعای کمیل، همین دعای ندبه، همین دعای عرفه، دعاهای شبهای قدر، ادعیه هفته و و این همه که ادعیه که ما داریم، غنی کتاب های دعا. خود این متون ادعیه باید مطالعه بشه، غیر از خوندنش برای ثواب مثل کلاس درس باید مطالعه بشه، فکر بشه. صحیفه سجادی باید مطالعه بشه، زیارت های اهل بیت غیر از این که ما وقتی مشرف میشیم حرم زیارت رو بخونیم باید مطالعه کنیم، یعنی وقتی تو خونه مفاتیح رو باز کنیم زیارت جامع کبیره رو مثلا یا زیارت امیرالمومنین رو مطالعه کنیم. آقا میخوام کتاب بخونم، زیارت مطلقه امیرالمومنین رو میخوام که بخونم، اینا چیه، مطالب توش چی هست؟ اینا فرمایشات اهل بیت دیگه، اینا حق همش. مطالعه اخبار، مطالعه اخبار یعنی چی؟ یعنی احادیث. احادیث یعنی چی؟ یعنی دعاها، زیارت ها و احادیث، همش اینا رو باید خوند و باید چیکار کرد؟ تدبر کرد. فرق عالم شیعه با عموم مردم شیعه در همینه. عالم میره تخصصی تو فرمایشات اهل بیت تدبر میکنه، فکر میکنه، بیشتر میکنه، هم عمق فهمش بیشتر، هم وسعت فهمش. ولی یک انسان عامی شیعه که اهل علم دین نیست و کاسب کارهای دیگه داره، در حد مایحتاج خودش میدونه، اونم معمولا از عالم میپرسه، عالمی که بهش اطمینان داره. فرق عالم با جاهل، جاهل یعنی عرض میکنم یعنی کسی که اهل علم نیست، تخصصش کارهای علمی نیست، نه اینکه جاهل، جاهل که نداریم، هیچ کی جاهل نیست، بالاخره هر شیعه علومی از علوم اهل بیت داره، هر کس چیزایی میدونه. فرقشون در اینه، وسعت اطلاعات و عمق اطلاعات در عالم خیلی بیشتره، چون عمرشو گذاشته، یعنی 20 سال 30 سال 40 سال سرش تو فرمایشات اهل بیته. برای همینم از این مطالب آقایون معلوم میشه شما اگر میخواید عالم حق رو پیدا کنید، اگه میخواید منظور اهل بیت، باید بگردید یک عالمی پیدا کنید که عمرشو اینجوری گذرونده باشه. این یک ملاک خیلی بزرگیه، یک عالمی باید پیدا بشه که کارش احادیث باشه، کارش تدبر در فرمایشات اهل بیت باشه، به علوم دیگر بشری به اندازه فرمایشات اهل بیت اهمیت نده، اونها رو ذیل فرمایشات اهل بیت ببینه. اینو باید گشت پیدا کرد، البته زحمت هم داره، گاهی ممکنه وقت هم بگیره خیلی، ولی رسیدن بهش ارزشمنده. اما علامه مجلسی شکایتی هم میفرماید، یک درد دلی بالاخره میفرماید، اما اکثر مردم در زمان ما آثار اهل بیت رو رها کردند و مستبد به آراء خودشون شدند. خودش میشینه فکر میکنه، خودش بررسی میکنه، خودم ببینم چه جوری میفهمم فلان نظریه رو، خودم بشینم بررسی کنم، فلان مقاله رو بخونم در فلان موضوع ببینم چیه. آقا شما که هنوز نظر دین رو در مورد این موضوع نمیدونی، چرا ورود پیدا میکنی به این مطلب؟ کی به شما تکلیف کرده؟ آیا خدا از شما خواسته؟ خدا از شما خواسته بری شما افکار فلان فرد رو بخونی، فلان نظریه رو بخونی، بفهمی، درک کنی؟ خدا از شما همچین تکلیفی خواسته؟ شما مگه عبد خدا نیستی؟ شما اگر میخوای هم خدمتی به دین بکنی، اول باید تو اون زمینه نظر دین را بفهمی، مطلب دین را بفهمی، بعد ورود پیدا کنی. یه چیزی که بنده قبلا شاید دهه اول محرم سال قبل بود تو همین جلسه عرض کردم و البته مکرر عرض کردیم، یکی از امور خیلی خیلی بد برای این فضای مجازی و تلگرام و واتساپ و اینجور امور، اینترنت و اینها، برای مذهبی ها که میرن سرچ های مذهبی میکنن، همین موضوعه. خود طرف هنوز میزانی نداره، خود طرف هنوز علمی نداره، یه مطلبی میخونه در امور دینی، حالا یا شک و شبهه براش ایجاد میشه یا گمراه میشه. شما نباید پراکنده مطالعه کنید. حالا یک، چون اینا پراکنده است دیگه، یه موضوع از این ور میاد، یه موضوع از اون طرف میاد، یه حدیث از این طرف میاد، مطلب علمی از موضوع دیگه، همینجور پراکنده، متشتت، تحقیق متشتت انسان رو به جایی نمیرسونه. شما باید درست یک سیر مطالعاتی درست در امور دینی داشته باشی. میخوای وقت بذاری تو تلگرام مطالعه کنی، همونو وقت بذاری تفکر منظمی، یک درس منظمی گیر بیار گوش بده، یک کتاب درست و حسابی سر و ته داره، فرمایشات اهل بیت، مثل حق الیقین مثلا. واقعا حق الیقین چرا یک دور نخونیم؟ آقا شما نمیخوای روزی مثلا 20 دقیقه سرت تو گوشید نیست تلگرام مطالعه کنی؟ مطالعات میکنی تو تلگرام؟ مطالعه است دیگه بالاخره. همون 20 دقیقه حق الیقین قسمت معادشو بخون، قبر و برزخشو بخون، اون آخرش این مسائل خیلی مهمی داره در ضروریات دین، کفر و ایمان، مسائل خیلی قابل استفاده ای داره، همونو بخون. حق الیقین بخون، منتهى الامال شیخ عباس قمی بخون، این همه درش مسائل هست، این همه درش امور مهمه هست. یک دور زیارت ها رو مطالعه کن، معارف اهل بیت، انگار نشستی در خانه امام صادق، نشستی جلو حضرت، حضرت دارن حرف میزنن، باید گوش بده، یاد بگیر. بعدشون میفرماد این افرادی که در زمان ما هستن و آثار اهل بیت رو رها کردن، یک گروهشون مسلک حکما رو جلو رفتن و مخالفت میکنن، یک عده‌شون نصوص صریحه اهل بیت رو اینها میان تأویل میکنن و این کار درستی نیست که ما این بخش رو دیگه نمیخونیم. یه خورده در مورد مشائیون و اشراقیون و اینها و اختلافاتی که بینشون هست و بعدم ایشون میفرماد چطور بر یک شیعه جایزه که فرمایشات صریح اهل بیت رو یا رد کنه یا تأویل کنه. امام صریحا مثلا فرموده است که ما میتوانیم، مثلا فرموده در یکی از چیزهای مشکلات بابیه مثلا همین بود، تأویل کردن، غلاط یکی از مشکلاتش همین تأویل کردن. امام داره میفرماد نماز بخون، طرف میگه منظور امام این که ولایت داشته باش، نماز بخون یعنی ولایت داشته باش. خب شما چرا تأویل میکنی؟ امام خودشون بلد بودن میگه این یعنی اون، نفرموده که. تأویلگری فرمایشات یک بابی که ایشون هم خب بالاخره از این موضوع شکایت میکنه، ما از اینها رد میشیم دیگه، این بخشا رو نمیخونیم. بعد به مناسبت وارد میشن در بحث تصوف، اینا رو میگم که اگه کسی خواست مطالعه کنه بعد مطلب علامه رو، ما اینجا قصد نداریم ورود پیدا کنیم. بعد ایشون میفهمن یک گروهی هم هستن بدعت در دین گذاشتن، اینا صوفی هستن، روحانیت رو عبادت گرفتن، خلوت میگیرن و از مردم دور میشن، ازدواج نمی کنن، معاشرت با خلق ندارن، در نماز جماعت شرکت نمی کنن، در اجتماع مؤمنین و مجالس مؤمنین شرکت نمی کنن، در حالی که خدا به همه اینها امر کرده، ائمه به همه اینها امر کردن، فرمودن نماز جماعت بیا، جمعی که مؤمنین درش هستن بیا، برو رفت و آمد داشته باش، به فکر رفع حوایج بقیه باش. اینا همه یعنی معاشرت دیگه، امر به معروف کن، نهی از منکر کن، احکام خدا رو نشر بده، احکام خدا رو تعلیم بگیر، تشییع جنازه برو. اینا مسلمات دینه، اینا کارهای خوبیه. حالا یه عده‌ای رفتن کنار تو غار، تو بیابون بودن دیگه در طول تاریخ، میکردن این کارا رو به اسم دین، به اسم ریاضت کشیدن، به اسم رسیدن به راه مسائل دقیقه دین. ما الان میگیم اینجا میخندیم، تمسخرشون میکنیم، ولی اونا واقعاً و میرفتن به یک چیزایی میرسیدن، چشمش باز میشد، گوشش باز میشد، نمیدونم قلبش باز میشد، هیچ صداهایی میشنید بقیه نمیشنون، هیچ چیزایی مطلع میشد، فکر میکرد داره تو راه خوب میره، خودش هم گمان میکرد تو راه خوب، بقیه رو هم فریب میداد. آقا مثلا اهل بیت صریحا فرمودن آقا هر کی در دوران غیبت ادعا کنه با امام زمان در ارتباطه، این چیه؟ این دروغگوه، کذابه، باب مشاهده بسته است. یا فرمودن هر کی وقت برای زمان ظهور تعیین کنه دروغگوه، خدا مخالفت میکنه وقت ظهور. آقا وقتی طرف میاد بعد ظهور تعیین میکنه، آقا شما خلاف روایت داری حرف میزنی، عالمی باش، بزرگی باش برای خودت. شما بزرگیت به چیه؟ بزرگیت اصلا از کجا آوردی؟ مثلا میزان بزرگی چیه؟ میزان بزرگی تبعیت از اهل بیته، نه اینکه شما مخالفت اهل بیت کنی بزرگم هستی، نمیشه که. البته اینو عرض بکنم، این مطلب پیش نیاد عموم مردم عرض کنم که اطلاعات از روایات ندارن، نباید تند با علما برخورد کنین، حواستون باشه ها، تند روی درست نیست. ما مرحله اول باید سوال کنیم، خودم هم عرض میکنم، نه اینکه شما جدا بنده جدا، خودم وقتی از یک عالمی میبینیم مطلبی گفت به ذهن ما آمد که این خلاف فلان روایت است، باید سوال کنیم ازش آقا ما این روایت هم دیدیم، این جمعش با مطلب شما چی میشه؟ مطلب شما مطلب مثل همین مطلبی که عرض کردم، حالا همین الان مثالش بزنم، ما گفتیم مثلا اهل بیت علم همه چی دارن، خب شب جمعه علمشون زیاد میشه، این حدیث چی میشه؟ یعنی وجهی داره وجهی نداره، توضیحی داره توضیحی نداره؟ گاهی ما فکر میکنیم حرف فلان عالم فلان آقا با روایت مخالف است، مخالف نیست، ما فکر کردیم مخالفه، اینم یک موضوعیه. نباید انسان وقتی که راه حق رو خدا بهش نشون داد بر این که فرمایشات اهل بیت حقه و باید این راه رو بره، شیطان باز بیاد از یک طرف دیگه گمراهش کنه، کلا با علما بد بشه، درگیر بشه. مگه عرض کردم بله روشن و واضح انسان بفهمه فلان طریقه خلاف طریقه اهل بیته، مثل همین تصوف، پوستین تنش کنه تو گرما بره ریاضت بکشه، خب این زن و بچه چی میشه؟ تدبیر منزل چی میشه؟ اینا فهمیدن تقدیر معیشت کن، کار کن، شما کار رو بذاری کنار، کشکول دستت بگیری تو کوچه ها بچرخی، یک شعری بخونی، مثلا کسی به غذایی بده چی بده، درسته؟ این روش اهل بیت این بوده؟ اهل بیت اصحابشون یا نه مثلا میگفتن اصحاب اهل بیت خرما فروش بودن، زارع بودن، تاجر بودن، کاسب بودن، هی هم اهل بیت، یکی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من انقدر پول دارم خودم و نسلم اگه کار نکنم همه داریم بخوریم، اینقدر من پول دارم، از زمین و از خونه و از ثروت و اینا، اهل انفاق و اینا هم هستم، بازم دارم، خیلی دارم، آیا من کار نکنم؟ حضرت فرمود اگه دوست داری عقلت کم بشه کار نکن، فرمود عقلت کم میشه، خود عقل معاش و عقلی که انسان با مردم چجور برخورد کنه و امور دنیوی در همین کار کردنه، کارو نذار کنار. حالا ما بشینیم با عقل خودمون فکر کنیم ای بابا پول که دارم دیگه، کار کردن غرضش چی بود؟ پول در آوردن، ما که در آوردیم دیگه، بعد چی کار کنیم؟ نه شما نگاه کن ببین اهل بیت، اهل بیت هم بودن کار کن، یا من بگم برای این که من به خدا برسم باید از خلق فاصله بگیرم پس برم بیرون از شهر، راه صوفیه این بود دیگه، یه استدلالی برای خودشون میچینن و اون استدلال رو پیگیری میکنن در حالی که اون استدلال غلطه. چجوری بفهمیم استدلال غلطه؟ عرضه میکنیم استدلال رو به روش اهل بیت، به فرمایشات اهل بیت، به سیره اهل بیت، اگه مخالف بود غلطه. آقا کجاش غلطه؟ آقا من نمیدونم کجاش غلطه، لازم نیست من بفهمم کجاش غلطه، من خروجیشو کار دارم، خروجیش غلطه، خروجیش غلطه، خروجیش با مسلمات فرمایشات اهل بیت مشکل داره، تعارض داره. پس ایشون اینجا وارد میشن، یک اشکال اساسی هم به تصوف میگیرن و به صوفیه میگیرن و بعد میگن یک عبادات اینا اختراع کردن، بدعت گذاشتن در دین، ذکر خفی و ذکر جلی رو توضیح میفرماین که ذکر خفی چیه ذکر جلی چیه، خیلی کوتاه اینا هم دو سه خط، ما اینا رو نمیخونیم. ولی بعد هم خیلی ایشون بد میگه از تصوف در کتب متعددش، یعنی هم در عین الحیات، هم در همین کتاب، هم در حق الیقین، هم در بهار الانوار، ما این جهات رو کار نداریم. بعدم ایشون وارد میشن بحث وحدت وجود رو هم یه اشاره‌ای میکنن و رد میکنن، قول به جبر و چنین و چنان، آخرش اینو میفرمان ای برادران من بپرهیزید، در حذر باشید و حفظ کنید ایمان خودتون و ادیان خودتون رو از وسواس های این شیاطین. این هم اهل تصوف و اینایی که این روش غلطو دارن، ایشون تعبیر به شیاطین میکنن، چون راهزنن دیگه، راه انسانو از صراط مستقیم جدا میکنن، میخواد بپرهیزید و مراقب باشید، فریب نخورید، خدعه نخورید، نیرنگ نخورید از حالات اینها و تقوای ظاهریشون، تصنعاتی که دارن، خیلی ساکتن، خیلی آرومن، خیلی خوش اخلاقن، خیلی مثلا چلین، میگه مراقب باشین گول نخورین. قلوب جاهلین به اینا فریفته میشه، چون میزان در حقیقت اصلی چیه؟ مطابقت اهل بیته. اگه طرف متابعت اهل بیت نداره در روش، اگه اعتقاداتش همسوی اعتقادات اهل بیت نیست، در ظاهر هر کاری بکنه. میفرماد فریب نخورید. بعد ایشون میفرمان حالا الان وقتش شد که من وارد بشم در اصل مطالب و اون چی که از روایات اهل بیت برای من آشکار شده است و آن چی که از موالین شما به سوی شما رسیده است من برای شما ادا بکنم. و در دو باب کل مطالب رو میفرمان، یک باب در اعتقادات، یک باب در عمل. یک باب در اعتقادات، یک باب در اعمال. ما در باب اعتقاداتش باز بحث توحید را نمیخوانیم، وارد نمیشیم، چون اگه بخوایم واردش بشیم هم بحث خیلی سخته، هم خیلی طول میکشه، هم مسائل اختلافات و اینها پیش میاد، خیلی مشکل کار نمیره جلو. یعنی نتیجه که میخوام بگیم نمی. فل جمله این مقدمش خیلی خوب بود که خوندیم، فواید بسیاری داشت انشالله. بعدش هم وارد میشیم بحث اعتقاداتش انشالله. سعی میکنیم از اعتقادات شیخ صدوق هم استفاده کنیم، از حق الیقین هم استفاده کنیم، از کتب معتبر و روایات فرمایشات اهل بیت استفاده کنیم انشالله. خداوند تبارک و تعالی فرج و گشایش برای همه ما مقدر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.